سوره مجادله رو با هم دیگه صحبت کردیم. یه نکته مهم دیگه این سوره داره و من میخوام شما رو به اون نکته توجه بدم. گفتیم که هر حرفی صرف این که راست باشه نباید زد، هر کاری رو صرف این که درست باشه نباید انجام داد. قالب و شکلش مهمه، نشه مثل این که حالا اتفاق الان افتاده متاسفانه بعضی ها اثر هنری میسازن به استناد این که میخوان واقعیت های جامعه رو نشون بدن، هرچی تلخیه تو فیلمشون میریزن و وقتی یه آدم این فیلمو میبینه به هم میریزه، جامعه ناراحت میشه. یا رسانه ها مطبوعات به خودشون اجازه میدن آقا ما وظیفه یک خبرنگار افشای حقایقه، پس هر حقی رو که بهش رسید افشا میکنه. بابا خیلی از حقایقی که شما افشا میکنی این جامعه تو به هم میریزه. این حرف حضرت امیره که شما هر راستی رو نباید بزنی، باید انسان موقعیت سنج باشه، باید انسان تحلیلگر باشه. متاسفانه بعضی از این خلاصه دوستان حالا خطیب، نمیدونم واعظ، خبرنگار، رسانه‌ای، هنرمند، سینماگر، تئاتر با همین استناد یک سری مطالب این که من دارم حرف با محتوای درستی میزنم به خودشون اجازه میدن هر حرفی رو بزنن و هر کاری رو بکنن. مراقب این ماجرا باشیم. حالا یه نجوای دیگه هم تو این سوره اومده، من میخوام به این نکته به شما رو دقت بدم. یه سوال بپرسم، برای نیازمندی ها و رزقتون چقدر هزینه میکنید؟ سوال، در سبد خانوار شما چه محصولاتی به عنوان سبد خانوار وجود داره و شما براش هزینه میکنید؟ دیدید آدما برای لباس کلی هزینه میکنن، برای خورد و خوراک دیگه نگو هزینه میکنن، برای پوشاک، خیلی چیزای دیگه. ما برای خیلی چیزای دیگه که جز نیازمندی هامونه حاضریم کرور کرور پول بدیم. بعد میام میگن که بابا کتابم جزء سبد خانوار خانواده هاست. خانواده عزیز چرا برای کتاب فکر نمی کنی نباید پول بدی؟ کتاب غذای روحته، همونقدر که برات مهمه گوشت و برنج و لباس و کفش و اینا، باید برات مهم باشه کتاب، باید برات مهم باشه خرج کردن برای کتاب. حالا من میگم دوستان عزیز چقدر براتون مهم حرفای رسول گرامی اسلام؟ برامون واضح و مشخص شده من باید هزینه کنم برای نیازمندی های پوشاک غذاییم. خب چرا ما فکر نمی کنیم که باید هزینه کنیم برای نیازمندی های معنویمون؟ چرا نیازمندی های معنوی ما در سبد خانوارمون نیست، براش حساب نداریم؟ برم کار کنم جون بکنم که خورد و خوراک در بیارم، ولی نمیرم جون بکنم برای اینکه معرفت پیدا بکنم و معنویت. برای معنویت زحمت نمیکشیم. میدونین چه اتفاقی افتاد؟ ماجرای این آیه اینه، مردم میرفتن پیش پیامبر و چیکار میکردن؟ حرفای پیامبر رو میشنیدن. خدا اومد گفت خب هر کسی از این بعد میخواد بره سراغ پیامبر و حرف خصوصی با پیامبر بزنه باید صدقه بده. آخ میدونین چی شد؟ هیچکی دیگه سراغ پیامبر نرفت، فقط یک نفر رفت، اونم وجود مقدس امیر مؤمنین که میگن یک دینار داشتن اونو به 10 قسمت تقسیم کردن، 10 بار صدقه دادن، 10 بار رفتن پیش پیامبر. بعد خدا دید میست که نه نمیشه، از خیر ماجرا گذشت، دید میست که اگر بنا به صدقه دادن باشه هیچکی سراغ پیامبر نمیره، گفت حالا نمیخواد، حالا صدقه هم ندین برین. خیلی زشته ها، تا خدا گفت صدقه بدید برای حرف زدن پیامبر هیچکی دیگه سراغ پیامبر نرفت. حال امروز ما خیلی متفاوت از حال اون آدما نیست. همین که من و شما حاضریم برای همه چیمون هزینه خرج کنیم، ولی برای معنویتمون، برای معرفتمون فقط دنبال معنویت و معرفت مفتی هستیم. اما میخوام بهتون بگم اینش اشکال نداره که داره رایگان میرسه، اما بدونید باید برای معرفت و معنویت هزینه کنید، خیلی بیشتر از اونی که برای خورد و خوراک هزینه میکنید. ان شاء الله سبد خانوار قرآنیمون رو یک وقت بتونیم بچینیم و بر اون اساس زندگی کنیم.
خم شدم از بار اسیان، بار الها توبه کردم، گشتم از کرده پشیمان، بار الها توبه کردم. نفس سرکش، حرص غالب، فکر اندک، وهم افزون، رفتم دنبال شیطان، بار الها توبه کردم. گر به نفس خود ستم کردم و یا بر بندگانت، می کنم من بعد جبران، بار الها توبه کردم. راه بنمودی نرفتم، امر فرمودی نکردم، هستم از کرده پشیمان، بار الها توبه کردم.
که نظر به حال گدا کنی.
آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم. آمدم چو عقل و جان، بس همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم، مشعله نظر برم.
آمدم که سر نهم، عشق تو را سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
آمدم که سر نهم، عشق تو را سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم.
سفر برم در هوس خیال او، همچو خیال گشتم بس سر رشک نام او، نام رخ قمر برم، نام رخ قمر برم. آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
آمدم آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم. بر تو بگویم دلی نیشکنم شکن برم نیشکنم شکن
دوستان خوب ما، قرار بندگی امروز رو به پایان است. فرصت‌های ارزشمندی را در کنار شما بودیم. امیدوارم ما را از دعای خیر خودتان بی نصیب نگذارید. خدا حافظ تا قراری دوباره.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
مجله ورزشی
به نام یکتای به همتا و همراهان عزیز، سلام بر شما، جمعتان بخیر. با برنامه مجله ورزشی این هفته در خدمت شما هستیم، لطفاً همراه ما باشید. علی بلال از افغانستان قهرمان رقابت‌های بدنسازی آرنولد کلاسیک بریتانیا شد. این ورزشکار افغان در بریتانیا قهرمان رقابت‌های بدنسازی آرنولد کلاسیک 2022 شده است. علی بلال فقیر، بدنساز افغان، در روز دوشنبه 4 میزان در بخش هیکل مردانه عنوان قهرمانی رقابت‌ها را کسب کرده است. این نمایش در شهر بیرمنگام بریتانیا با عنوان مسابقه مقدماتی مستر المپیاد در سال 2022 انجام شد. در این مسابقه ورزشکاران در 7 دسته بدنسازی با هم رقابت کردند. گفتنی است که برندگان این رقابت‌ها و مسابقات جهانی مستر المپیاد 2022 که در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود دعوت خواهند شد. انتشار تصاویری از دیدار اعضای تیم کرکت افغانستان با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. شبنم بایانی، خبرنگار، در توییتر نوشته است: من از طرفداران تیم کرکت افغانستان بودم، اما با دیدن این عکس تمام احترامم را به بازیکنان آن از دست دادم. رسانه‌های محلی گزارش دادند که سراج الدین حقانی روز پنجشنبه با شماری از اعضای تیم کرکت افغانستان دیدار کرده و از عملکرد آنها در مسابقاتشان ستایش کرده است. همیرا قادری، داستان‌نویس، خطاب به اعضای تیم کرکت نوشته است: تا طالبان تمام زنان افغانستان را از حقوق اولیه‌شان محروم کردند. آیا شما این را درک می‌کنید؟ زبیده اکبر، فعال حقوق بشر، از بازیکنان تیم کرکت پرسیده است که چه نقطه وصلی بین شما و یک تروریست وجود دارد. او همچنین پرسیده است چگونه می‌توانید از خون صدها قربانی حملات انتحاری حقانی چشم پوشی کنید. سراج الدین حقانی در ماه حوت سال 1400 در سخنرانی در یک گردهمایی در شهر قندهار اعلام کرد که تنها 1050 نفر از اعضای گروه او، یعنی شبکه حقانی، در 1.5 دهه گذشته حملات انتحاری انجام دادند. ایجاد ممنوعیت بر ورزش بانوان از سوی طالبان با واکنش شماری از ورزشکاران زن مواجه شده است. این بانوان میگویند که زنان افغانستان، خاصتا بانوان ورزشکار، به عقب بر نمیگردند. شمار زیادی از بانوان افغانستان در روزهای اخیر کمپین سراسری را با عنوان زنان حق ورزش دارند راه اندازی کردند تا از جامعه جهانی بخواهند در این رابطه طالبان را تحت فشار قرار دهند. نرگس عرفانی، یک تن از ورزشکاران مدال‌آور تکواندوی افغانستان، میگوید:
به نام و یاد خدا، نرگس عرفانی هستم، یک تن از ورزشکاران تکواندوی افغانستان. همانطوری که همه ما آگاه هستیم، این روزها زنان افغانستان بالخصوص دختر خانم ها از لحاظ تحصیل محروم هستند و همچنان در پالایش از ورزش منع شدن. برایشان نمیتونه حق ورزش کردن و حق تحصیل ازشان گرفته است و همه ما به خاطر حمایت از حقوق و خواستهای زنهای افغانستان این کمپین رو برای انداختیم تا که شود که جامعه جهانی و همچنان مؤسسه هایی که از زنها حمایت میکنند و همچنان مؤسسه های بین المللی IOM و همچنان یونیسف کسایی باشند که بتوانند حمایت کنند از دختر خانم های افغانستان، به خاطر که ما دختر خانم ها کسایی بودیم که پیش از دوره طالب در دوره جمهوریت مسابقات خارجی و همچنان مسابقات بین‌المللی را دادیم. ما خواهان ازی هستیم که حق ورزش دوباره به ما پس داده شود و ما کسانی بودیم که پا به پا دوش و دوش برادران خود ورزش میکردیم و درس میخواندیم و امیدوار هستیم که با آغاز کردن این کمپین صدای ما به گوش جهانیان برسه و از ما حمایت کنند که تا ما بتوانیم به حق مسلم خود برسیم. تقریبا یک هفته میشه که ما ورزشکارا این کمپین را آغاز کردیم و تا فعلا ورزشکاران زیاد ویدیو فرستادن، حمایت کردن و همچنان صدا ماندن که صدا به گوش جهانیان برسه و تا فعلا مثلا کدام درخواست مثبتی مثلا ما نشنیدیم و اوضاع چنان تغییر نکرده است با این کمپین. امیدوار هستم که با این کمپین ها بیشتر شود و بتوانند که ما دوباره به حق مسلمی که ورزش داریم و تحصیل داریم برسیم. اما امیدوار هستم که جهانیان شنوا باشند و چون که از حق ما خانم ها حفاظت کنن و این تبعیض جنسیتی را از بین ببرن. خواست ما دقیقی است که دختر خانم هایی که فعلا بیرون از افغانستان هستن بر اونا همچنان اجازه فعالیت ها داده شود و بالخصوص ما کسایی هستیم که به خاطر حق و حقوق زن هایی که در افغانستان هستن و در افغانستان حق تحصیل و ورزش ندارن، ما این فعالیت های خود را به خاطر حمایت از عده خانم های شروع کردیم که بتوانند در خود افغانستان حق تحصیل و حق ورزش را داشته باشند و همچنان کسایی که بیرون از افغانستان هستند به هر حال میتونن ورزش را ادامه بدن و ورزش کنن. هدف ما فعلا این است که زنا و خانم هایی که در افغانستان هستند به ورزش خود ادامه بدن و بتوانن به حق و حقوق خود برسن.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان، با تیم ملی فوتبال 19 سال دیدار کرده و گفته که امارت اسلامی به تمام معنا از ورزشکاران کشور حمایت می کند. مولوی عبدالکبیر پیروزی تیم ملی فوتبال 19 سال افغانستان در برابر تیم ملی عمان را ستایش کرده و گفته که ورزشکاران تیم‌های ملی کشور همیشه به مردم خوشی برمغان آوردند. وای پیروزی ورزشکاران را عزت و افتخار افغانستان خوانده و تعهد نموده که به خاطر تشویق و پیشرفتانها با نهادهای ورزشی همکاری دوامدار خواهد داشت. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که یوسف مهندس‌زاده با عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال نوجوانان افغانستان به کار آغاز کرده است. آقای مهندس‌زاده در آغاز کارش تمرینات آماده سازی تیم فوتبال نوجوانان برای حضور در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا را پیگیری می‌کند. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرده است که حمیدالله مسعودی به عنوان کمک مربی و علی جبیر لعلی به عنوان مربی دروازه‌بان شامل کادر فنی تیم ملی زیر 17 سال افغانستان شدند. مسابقات جام زیر 17 سال ملت‌های آسیا از تاریخ 5 تا 9 اکتبر در تاجیکستان برگزار خواهد شد. قرار است تیم فوتبال نوجوانان افغانستان در گروه ایچ این مسابقات با تیم‌های تیمور شرقی، منگولیا و تاجیکستان مسابقه بدهد. این تیم برای شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا آمادگی می‌گیرد. خانم زهرا سلطانی همکارمان از کابل گزارش می‌دهد.
آمادگی‌های تیم ملی فوتبال زیر 17 سال کشور برای حضور در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا در کابل ادامه دارد. ملی پوشان فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه ایچ این رقابت‌ها با تیم‌های منگولیا، تاجیکستان و تیمور شرقی از تاریخ 5 تا 9 ماه آینده میلادی رقابت خواهند کرد. یوسف مهندس‌زاده سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در این باره میگوید.
تمرینات خوب را پشت سر گذاشتیم، ادامه داره، بچه‌ها به آمادگی 90% رسیدم و دیگه هم تمرین داریم. امیدواریم در این مسابقات دست پر بر بگردیم برای اولین بار افغانستان بتونه در جام ملت‌های آسیا را بیافت.
آقای مهندس‌زاده همچنان می‌افزاید در این اردوگاه تمرینی بازیکنان از سراسر کشور انتخاب شده است و بازیکنان آمادگی کامل را برای این رقابت‌ها دارند.
سال خوشبختانه در این تیم 14 نفر ما بازیکن ولایات داریم که 5 6 7 تای از ولایت هرات و از ولایت بغلان، از ولایت وردک 3 نفر یا 2 نفر و بیشتر بازیکن از کابل هستم که سالهای سال مربی تلاش کردم، این بازیکن تلاش کردم که یک تیم قوی جور بکنم.
در همین حال بازیکنان فوتبال زیر 17 سال کشور از جمله علیرضا رحیمی از آمادگی های کاملشان برای رقابت های پیش رو خبر می دهند.
ما این تمرینات به خاطر مقدماتی جام ملت های آسیا تمرینات خود ادامه دادیم که انشالله به جام ملت های آسیا راه پیدا کنیم و یک نتیجه خوب بگیریم به مردم افغانستان.
10 تیم برتر و 5 تیم دوم در این رقابت ها همراه با تیم بحرین که در مجموع 16 تیم را تشکیل می دهند جواز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا که با میزبانی بحرین برگزار می شود کسب خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خبرهای غیر فوتبالی. دیدار نهایی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2022 بین تیم‌های اسپانیا و فرانسه در شهر برلین برگزار شد و اسپانیا موفق شد 88 بر 76 به برتری رسیده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. در مسابقه رده‌بندی نیز جرمنی میزبان موفق شد پولند را 82 بر 69 از پیش رو بردارد و سوم شود. در این دوره تیم‌های اسلوونی، سربیا و یونان نتوانستند به مراحل پایانی برسند. قهرمان بدون شکست و پیشین بوکس جهان در یک مسابقه نمایشی مقابل حریف ژاپنی خود به پیروزی رسید. فلوید میودر قهرمان پیشین و بدون شکست بوکس سبک‌وزن جهان در یک مسابقه نمایشی مقابل میکورو آساکورا حریف ژاپنی به پیروزی رسید. مبارزه میودر و آساکورا قرار بود در 3 راند برگزار شود ولی قهرمان 45 ساله آمریکایی در 2 راند حریف 30 ساله ژاپنی خود را نیک‌آوت کرد. فدراسیون کشتی روسیه از حسن یزدانی و رحمان نموزاد، دو قهرمان کشتی آزاد ایران، برای حضور در رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ در روز 20 میزان دعوت کرد. این فدراسیون در نامه رسمی به فدراسیون کشتی ایران از حسن یزدانی دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک و طلا، نقره و برنز جهان و رحمان عموزاد دارنده مدال طلای جهان برای حضور در این مسابقات که به صورت تک کشتی خواهد بود دعوت کرد. حریف حسن یزدانی در این مسابقات آرتور نایفونوف دارنده مدال برنز المپیک و برنز جهان و حریف رحمان عموزاد حاجی مراد رشیدوف دارنده مدال طلا و نقره جهان و برنز المپیک است. روزها برای برنده این دیدار 1,000,000 روبل حدود 550 میلیون تومان و برای بازنده 500,000 روبل جایزه در نظر گرفتند. خداحافظی راجر فدرر خبر مهم ورزش جهان در هفته‌ای که گذشت بود و با واکنش نادال دیگر ستاره تنیس همراه شد. راجر فدرر و رافا نادال همراه با نوواک جوکوویچ تلاش زیادی کردند تا قدرت خود را بر تنیس جهان حاکم کنند و در این راه موفق نیز بودند. فدرر سوئیسی و رافا اسپانیایی 40 بار رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به همین دلیل است که واکنش نادال به خبر خداحافظی فدرر مورد توجه بسیاری قرار گرفت. او در بخشی از این پیام نوشته است: کاش این روز هیچ وقت فرا نمی رسید. این برای شخص من و برای ورزش جهان یک روز غم‌انگیز است. در ادامه برنامه مجله ورزشی با بخش ورزش و سلامتی در خدمت شما هستیم. بخش ورزش از جمله بخشی بود که طی 20 سال گذشته حکومت جمهوریت در افغانستان رشد چشمگیری داشت. با آمدن طالبان و دستورالعمل‌های این گروه در بخش ورزش، تعداد زیادی از ورزشکاران افغانستان را ترک کردند. کلاب‌های زیادی بسته شد و بخش زیادی از ورزشکاران در داخل افغانستان دست از ادامه کار در ورزش‌های تخصصی کشیدند. اما عده‌ای از ورزشکاران ورزش را از سیاست جدا می‌دانند و آن را برای سلامتی و رشد فردی مهم می‌دانند و همچنان به کارشان ادامه می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد میرویس یوسفزی هم معاون فنی فدراسیون تکواندو سنتی ITTF ولایت هرات و رئیس انجمن جوانان افغان، مسئول از این کلاب جوانان افغان هستم. من خودم مدت 18 سال مشتت نظر استاد میرویس احمد یوسفزی تکواندو کار میکنم. مدت 12 سال که کلاب فعال کردم، انجمن جوانان افغان رسمی فعالیت میکنه. افتخارات زیاد در سطح ملی و بین المللی به ولایت هرات و افغانستان بیاوردیم خوشبختانه. من فکر میکنم خوشبختانه حال ورزش ها زیاد شده، مربی های ورزش زیاده و داخل افغانستان میتونم مراجعه کنم. ورزش، ما میگیم که ورزش و وحدت ره رحمت زی زحمت چین شهرت یا شهرت کلن ورزش به این معنی میگیم. ولی کسی که ورزش کنه واقعیت یک بدن سالمه داره، فکر سالمه داره. من فکر میکنم که در تمام عرصه‌های زندگی خوب و موفق تره، چون همیشه مثبت فکر میکنه، همیشه کسان به دور خود جمع میکنه که سالم باشن، ما اونا هم که مثل خودی ورزشکار باشن. هیچ وقت منفی فکر نمیکنه. ورزش یک نعمت بزرگ الله پاک برای ما هست. واقعا توصیه ما اینه که کسانی که ورزش نمیکنن، یک عمل خوبی مثل ورزش، مثل درس خوندن، مثل کارهای خوب برای خود به وجود بیارم که تا خدای نکرده به عملای بد دوچار نشن. چون جامعه ما و شما فعلا زندگی میکنه، متاسفانه تخریبای خیلی زیاده به داخل جامعه ما هست و وجود داشته و داره. اگر ما و شما ورزش نکنیم متاسفانه به او را کشیده میشیم. پس توصیه‌ام اینه به جوانان، نوجوانان، نونالان و تمام خانواده ها که بچه ها خوری کنم به ورزش جایی که میشناسم. ورزش واقعیت ما به شکل علمی کار میکنیم. خود تکواندو مدرسیه، تنها مشتلقت ما آموزش نمیده. در تمام بخشایی که مثلا دفاع شخصی داریم، ما مبارزه داریم، اگر ضربات پروازی داریم، هم میگیر به شکل علمی مکتبی درس میدیم. خوشبختانه آسیبی هم نمیبینم داخل از این ورزش. ما توصیه میکنیم ورزش فرق نمیکنه، هر ورزشی میکنم فقط ورزش کنم که عقل سلیم در بدن سالم.
خب دوستان عزیز، صحبت های تکواندوکار هراتی را تقدیمتان کردیم. ممنون از همراهیتان و تا هفته بعد که باز هم با یک مجله ورزشی دیگر با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. افتخار داریم که در جمع شما مردم خوب و مهربان و دوست داشتنی باشیم. خوشحالیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتقاد های ارزشمند شما هستیم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
صاحبخانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
بیا بنشین کنار انتظار من، وطن دارم که با تو قدر این دنیا دلیل زیستن دارم.
شده تشویش چشمان تو گل شهر غزلهایم، بیا با تو به هر جای جهان باشم، وطن دارم. به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی،
یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با همه شما خوبان،
با همه شما همراهان خوب رادیو دری سلام و هزاران سلام.
درود و هزاران درود. بعضی ها دارن
یک حس است،
وقتی داشته باشی موفقیت دیگرها را نمیتونی ببینی.
شادی و خوشبختی دیگرها جام زهر است برات.
از خودت بهتران و خوبتران را نمیتونی ببینی.
حتما متوجه شدین که از چه حسی گپ میزنیم.
بله، حسادت.
بله.
همو آتشی که بیش از همه صاحب خود میخوره.
منتظر نظرهای شما هستیم. پل‌های ارتباطی ما هم که میدانه.
بله، 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حسادت رشک بردن و تنگ چشمی معنا کردن.
آدم حسود کسی است که از داشتن نعمت، شادکامی، موفقیت و پیشرفت دیگران ناراحت میشه.
بیادرش پیسدار شده خود میخوره.
رفیقش ماستری کامیاب شده خفه میشه.
دوستش کتاب شاب شده چطور که نمیترخه.
از آشناهایش به یک پست مقام رسیده خودخوری میکنه.
تو نسبت به من بی تفاوت شدی، این از طرز رفتار تو روشنه. یه چیزی بگو پس چرا ساکتی، بگو این چه حسیه که با منه، بگو این چه حسیه که پیش تو، همین چوری گیجم تو ناباوری، فقط خیره موندم به عکسای تو، قبوله تو خیلی ازم سرتری، قبوله برو تا من عادت کنم به عشق جدیدت، حسادت کنم، قبوله برو تا من عادت کنم به عشق جدیدت، حسادت کنم.
میگن چشم کرد،
بدوا میکنن به ترقه چشم حسود.
دعای چشم زخم و حسادت میگیرن.
بعضی ها تعویز با بالای بازوی اولادایشان بسته میکنن، دیدین؟
بعضی ها هم روی تخم مرغ اورادی را نوشته میکنن و او را در کاسه میترقانن.
بعضی ها هم اسپند و بدره و بربوش صدت میکنن. مادرات من شنیدن این چیز داره.
برای حفظ خود و خانوادهشان از دست حسودان بعضی ها متوسل به باورهای نادرست میشن.
خوب است یادآوری شود که دوست عزیز به ما توصیه شده از شر حسادت حسودان به خدا پناه ببریم. اما بعضی ها میرن پیش فالگیرا و رمالا و تادما و بعد میبینیم که چه درد سرای برشان با وجود که نمیاین.
من نمیفهم چطور حادثه تلخ فرخنده از ذهنها پاک شده.
واقعا صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام دهشیری را می‌شنویم در رابطه با موضوع حسادت.
یکی از منکرات رایج و بسیار خطرناک نسبت به خود انسان و جامعه حسد ورزیدنه. دایره این بیماری به قدری گسترده است که خیلی از افراد جامعه رو متاسفانه بدون که خودشون آگاه باشند رو در بر می‌گیره. به تعبیر دیگه خیلی از افراد هستن حسد دارند و حسودن اما خودشون نمیدونند. اینا باید یه خود دقیق باشن به رفتار و برخوردها و عکس‌العملشون تا ببینن اگر چنانچه چنین حالتی درشون وجود داره این رو بشناسند و ریشه‌کن بکنن. حسد به معنی اینه که انسان ناراحت بشه از اینکه نعمتی رو خداوند به دیگری داده و آرزو بکنه این نعمت از میان بره و یا گاهی تلاش هم بکنه برای از بین رفتن این نعمت. حالا به خودش برسه چنین نعمتی رو نرسه اون امر جدایی است. یه مسئله است خیلی خوب میتونه این رو بیان بکنه. گفتن یه آقایی مرتب آرزو میکرد کیکاش خداوند به او یک بزی رو میداد که از او شیرش رو بدوشه و مثلا یه بچه براش بیاره و چنین چنان. خیلی التماس میکرد. یه شب خواب دید، گفتن که خدا میخواد یک گاو چاقچله به تو بده. گفت خب بسیار خوب، ممنونم از خدا، اما به شرط. شرط چیه؟ یه بز وامونده یا مثلا به همسایه شما بده. یه فکری کرد و گفت به خدا بگید نه گاو چاقچله رو خدا میخوام به من بده و نه اون بز وامونده رو به دیگری، هیچ کنه نمیخوام. این حسادت. خب چقدر انسان برش بده که این حالت رو داشته باشه. حسادت دوستان منشأ بسیاری از امور زشت میشه، مثل قتل، تخریب شخصیت، شایع پراکنی، دروغ سازی و مانند اینها. مگر نه اینی که قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 27 تا 30 از داستان دو فرزند آدم یاد میکنه که بالاخره یکیشون به خاطر حسادت زد دیگری رو کشت. فتبعت له نفسه قتل اخی، یعنی نفس سرکش قابیل سرانجام او رو به کشتن برادرش قابیل ترغیب کرد. آیا این کشتار که در واقع از بین رفتن یک ششم کل جمعیت اون زمان رو به دنبال داشت، منشأ جز حسد داشت؟ اگر آتش حسد در درون انسان شعله ور بشه همه چیز رو می‌سوزونه. این که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حسد ایمان رو می‌خوره همونطوری که آتشی زمرو، یه واقعیتی است، ایمان رو از بین می‌بره. همتون سوره فلق رو حفظید، سوره 113 قرآن، خدای متعال به پیغمبرش دستور میده که بگو پناه میبرم به پروردگار فلق از شر چند چیز، از جمله من شر حاسد اذا حسد، از شر حسود، آنگاه که حسد میبرزه. این آیه یک نکته دقیق رو در بر داره، دوستان نکته سنج توجه کنه لطفا. نشون میده که انسان کمابیش در درونش ریشه و زمینه حسد وجود داره. تا نعمتی در دیگران میبینه حالش دگرگون میشه انگار. این حالت وقتی خطرناک میشه و باید از شر رو به خدا پناه برد، اذا حسد، وقتی آشکار بشود این حسادت حسود، آشکار بشه و خودش رو نشون بده، یعنی این آتش زیر خاکستر شعله ور بشه. قرآن میگه از شر حسود آنگاه که حسد میورزه باید به خدا پناه برد. پس ببینید حسد چقدر خطرناکه و حسود چه عنصر نامطلوبی است.
شما خود شکنجه کردین یا حاضر هستین خودتان شکنجه بتین؟
گپ ها میزنین خانم سنیان، مگه دیوانه شدیم؟
نه ولی کم نیستن کسایی که دیگرها را شکنجه میتن.
چطور؟
همونایی که چشم دیدن موفقیت شما را مثلا ندارن، یا کس دیگه، همونایی که سنگ اندازی میکنن که شما موفقیتی به دست نیارین. مگم زیادتر از این که به شما آزار برسانن خود شکنجه میتن؟
نه نه، ما هیچ وقت خود شکنجه را میتونم خانم سریان.
خدا را شکر، خدا را شکر.
بعد از اون ما خود معمولا آدم حسود دمابین آتشی میبینم که خودشان افروختن.
ما میگه پا میگم دیگه نه؟ کسی به شما حسادت بکنه یا قول بعضی یا حسادت بکنه، شما چی کار میکنین؟
هیچ، ما با او احترام میمونم.
احترام میمونین؟
خب بله خانم زنیان.
خب
دلیلش هم ایست که او تنها کسی است از صمیم قلب باور دارم من از او بهتر هستم.
عجب عجب. خب
از این گفا که بگذاریم، ما بیشتر دل میسوزم.
خب آخه
ما چی مقام و موقعیتی دارم که دما حسودی میکنم؟
شاید دارین، خودتان خبر ندارین.
نه بابا. با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من، با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من، اندر فلق چشم تو
پرواز کنم من
بحبه
اندر فلق چشم تو پرواز.
نام خدا، نام خدا، نام خدا. گفته بازی ها که میگفتن به ترقه چشم حسد مرات نمیگه، من حسادت نمیکنم.
نه، من میگم حسادت نمیکنم. من میفهم که در خورترکی ها در مکتب سرگروه سرودشان بوده میخوانده، حالا حسادت نمیکنه.
نه حسادت خواه نمیکنم، مقصد میگم که نام خدا چه خوب صدا، چه خوب آواز، چه خوب بسور لعی میخوانی.
اینه دیگه خودی بارید هستی خانم سینیان. این بیت خواندم که اصل ترانه را با صدای عارف جان جعفری بشنویم که عنوانش هست ترانه یاد تو.
بحبه
شب غزل آغاز کنم من، اندر افق چشم تو پرواز کنم من. دین پس و کدام این سخن از مهر تو گویم، با شعر و غزل پایم و مهر از تو بجویم. با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من، اندر افق چشم تو پرواز کنم من. چشمان ترم خیره بکتر خیارم، چشمان ترم خیره بکتر خیارم. این عاشق دل داده که افتاده در تو، یارش چشمی شاده گردد ببر تو. یارش چشمی شاده گردد ببر تو. با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من، اندر افق چشم تو پرواز کنم من. زین پس ما کدام این سخن از مهر تو گویم، با شعر و غزل پایم و مهر از تو بجویم. با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من، اندر افق چشم تو پرواز کنم من.
چرا بعضی از موفقیت دیگران ناراحت میشن؟
فقط ناراحت نمیشن آقای موبایل، تا جایی که بتونن کوشش میکنن دیگران با موفقیت دست پیدا نکنن.
یعنی اونا موفقیت ها، خوشبختی ها و خوشی ها رو فقط برای خودشان میخواین؟
سوال شد چرا؟ دلیلش خود چی است؟ شما هم یکم از خودتون دلیل بیارن دیگه، فکر کنین شما دوستای شنونده غیر از ما سوال
باید بسه. فکر بکنیم خانم حسینیان،
فکر کنین. بله حسادت نکنین، فکر کنین.
شما دوستای عزیز و نازنین مهمان ما هستین در برنامه مهمان جمعه.
بله و ما هم مهمان شما هستیم از برنامه مهمان جمعه. پرسیدیم چرا بعضی ها حسادت میکنن؟
شاید ریشش در احساس کمبود است که شخص حسود داره.
شاید ترس از دست دادن جایگاه موقعیت خودشان دارن.
شاید محبوبیت خود در خطر میبینه.
شاید با موفقیت دیگران احساس حقارت میکنن.
شاید
حسودی میشه
دیدین خانم حسینیان، آدم حسود معمولاً به کسی که حسودی میکنه بی‌توجهی و بی‌اعتنایی میکنه، کارش کم میزنه.
بله وای وای، نگوین آقای موحد، چپ بر از حرفا و انتقادهایی که پشت سر رقیبایشان داره بازو.
بله بله، مقصد که رقیبا را از صحنه بیرون بکشن،
به همین خاطر میبافن.
یا قصه های مبالغه آمیز درباره زندگی دیگران، پیش خودشان که حسرت جایگاه و مقام و زندگیشان را بخورن، و یا شایعه و دروغهایی درباره زندگی اونا که اونا را پیش دیگران به زمین بزنن.
بله متاسفانه. کارشناس را اعلام بکنیم شما.
بله بله، روح و جانمان را در واقع معطر میکنیم با کلام بزرگان و شخصیت هایی که در این برنامه نقش دارن و عنوان کارشناس برنامه را هم با خود به همراه دارن.
بله، میشنویم صحبت هایی در رابطه با موضوع برنامه از حجت الاسلام دهشیری.
بله.
حسد چگونه در درون انسان به وجود میاد؟ چگونه میشه درمانش کرد و چه آثار بدی داره؟ کینه توزی رو، انتقام جویی به دنبال داره، ناراحتی عصبی رو به دنبال داره، ناراحتی جسمی رو به دنبال داره و عرصه رو برای انسان تنگ میکنه، حتی برای خود حسود. حالا سوال اینه که راستی انگیزای حسد کدومند و چه پیامدی داره این حسد و راه درمان این بیماری چیه؟ حسد مثل دیگر رذایل هم گاهی از اوقات از رذایل دیگر ناشی میشه، هم باعث پیدایش رذایل دیگر میشه. رذایل یعنی ضد ارزش ها، اون بدی ها، زشته ها. پس حسد هم ریشه در بدی هایی داره و هم باعث بدی هایی میشه. حالا به بعضی از انگیزهای حسد اشاره میکنیم. یکیش کینه توزی و عداوته. یه شخصی با دیگری کینه داره، از این رو نمیتونه ببینه که او در ناز و نعمت به سر میبره، خوشنامه، مردمش مراجعه میکنن، مورد اعتماده، چون با او کینه داره حسادت او رو به دل میگیره. دوم کبر و خود برترینی، چون نمیتونه دیگری رو بهتر و بالاتر از خودش ببینه حسد میورزه. میگن پلنگی که خصلتاش اینه که نمیتونه کسی بالا دست خودش ببینه، میره 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 تا اوج قله، گاهی از جان پرت میشه. انسانی که کبر داره و خود برتر بینه، حسود هم هست متاسفانه. البته نمیگیم همش، یعنی از اونجا میتونه ناشی بشه. سومین نکته یا سومین ریشه ای که میتونیم در این خصوص بیان بکنیم، حب ریاسته. او گاهی توجه داره که به این نکته که مثلا مسئولیتی که او داره مانع از رسیدن ایشون به مسئولیت میشه، به ریاست میشه، به او حسد میورزه. گفتن بعضی از پادشاهان چشم فرزندان خودشون رو کور کردن چون احتمال میدادن در آینده این رقیبشون بشه، موی دماغشون بشه، یعنی حسادت باعث شد که چشم بچهش رو کور بکنه. چهارم، ترس از نرسیدن به مقاصد مورد نظر. تصور میکنه اگر فلانی مثلا کنار بره، او زودتر میتونه مقصدش برسه، در نتیجه حسادت او رو دل میگیره. یکی هم بخل و خباثت نفس. اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، اصلا خبیثه، نمیتونه کسی رو در ناز و نعمت ببینه. حالا این حالت حسد وقتی در انسان وجود اومد چه پیامدهایی داره؟ به بخشش اشاره میکنیم. اولا گرفتار نوعی شرک خفی میشه انسان حسود. تصور میکنه که با مثلا میدان دادن به این حالت بد میتونه خود رو عزیز بکنه در نزد دیگران. دیگرانی هستن که رو تحویل بگیرن. این خودش نوعی شرکی که به سراغش میاد. دوم، در معرض انواع بیماری قرار میگیره انسان حسود. الحسد شر و لمراز، بدترین مرض هاست. سوم، آرامش و آسایش طرف رو سلب میکنه. لا راحت الحسوده، یعنی کسی که حسوده اصلا آسایش نداره. چهارم، تنهایی و از دست دادن دوست ها رو باید شاهد باشه. و پنجم، از دست دادن ایمان. آیا این آثار کمیه؟ حالا شاید بفرمایید درد و شناختیم، زشتیش رو متوجه شدیم، راه درمان رو شما بفرمایید. از بزرگان بیان میکنیم که ما رو دو نوع درمان داریم. یه درمان از راه علم، میگن درمان علمی، یکی از راه عمل، میگن درمان عملی. درمان علمی بیماری حسد با توجه به آثار و پیامدهای نامطلوبش با و آگاه شدن به ضرر دنیا آخرتش قابل تحصیله. ما بدونیم که چیه، از کجا ناشی میشه و چقدر ضرر داره، و اما درمان عملیش. ما نسبت به کسی حساسیم، ترتیب اثر ندیم به حسادت درونیمون. دوم، تمرین و تکرار داشته باشیم روی حسد نورزیدن، نه روی حسد ورزیدن. اون که به طور طبیعی بر انسان متأسفانه حاصل میشه، بگیم حسود نباشیم. سوم، موقعی که ذکر خیری از طرف میشه که مورد حسادت ماست، ما تعریفشو بکنیم، بگیم درست میگی، درست میگی. چهارم، از این که او رو سرزنش بکنیم و یا لااقل در مقابل سرزنشی که از ایشون میشه مثلا فقط سکوت بکنیم، دست برداریم، نخیر، نکوهش نکنیم، ایشون برادر ماست.
خانم سنیان،
بله؟
قبول دارین که حسادت در روابط عاطفی هم زیاد است؟
چرا که نه، هست. نمونه هم زیاد داریم.
چی نمونه این مثلا؟
نمونه های عینی در زندگی. مثلا اینمی که پدر به یکی از فرزنداش بیشتر از دیگر را توجه میکنه، حسادت همون فرزندهای دیگهش برانگیخته میشه.
آفرین، چه مثال خوب زدین. یا از دو نفر مهمان اگه به یکی بیشتر توجه شود، یکی دیگهش ممکن است حسادت کنه.
آه، در دلش میاید دیگه.
بله.
در تاریخ هم البته زیاد داریم آقای موحد که از دو وزیر که یکی بیشتر مورد توجه حاکم بوده، با حسادتش مشکلاتی برای سیستم حکومتی ایجاد کرده.
دقیقاً، بله. حتی در عشق و عاشقی هم خانم حسینیان که رقیب معمولاً به رقیبش حسادت میکنه.
بله.
همین هم باعث مضمون آفرینی های زیادی در میان شاعران شده.
بله.
شاعران در جای هم که رقیب نیست، رقیب عاشق را آینه و آب و درختان و کوچه و خیابان و چیزایی میدانند که معشوق با اونا سر و کار دارد.
بله، بله.
سعدی چی خوب گفتن.
چی گفته سعدی؟
دانی کدام خاک بر او رشک میبرم، آن خاک نیکبخت که در ره گذار اوست.
اینه دیگه، از این که حسادت زیادتر میشه دیگه.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز آمدم تا یک غذای خوشمزه را برای شما عزیزان آموزش بدم.
امروز با آموزش خوراک سیفیجات در خدمتتان هستیم. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. فاصولیا یا لوبیا سبز 250 گرم، کچالو 200 گرم، زردک 1 عدد، گلپی چند شاخه، بادنجان رومی 700 گرم تا 1 کیلو، روغن نیم ملاقه، پیاز 2 عدد، سیر 2 الی 4 حبه، مرچ دلمه نیم دانه، زردچوبه، نمک، مرچ سیاه و آب به مقدار لازم. و اما طرز تهیه ای خوراک یا ای قرمه خوشمزه. سیفجات را که نام گرفتیم همه را میشوییم و بعدا نگینی میکنیم. دیگ مناسب را روی حرارت قرار میدیم، مقدار روغن اضافه میکنیم، پیاز را نگینی میکنیم و خوب سرتفت بدیم تا طلایی رنگ شود. بعدن ادویجات مثل زردچوبه و نمک و مرچ سیار اضافه میکنیم و بادنجان رومی را رنده میزنیم و به پیازداغ و ادویه اضافه میکنیم و سرخش میکنیم تا خوب لعاب بده. بعدن فاصولیای را که شستیم و کچالو و گلپی و زردک را که شستیم، اینا را به تکه های مختلف یا برش های مختلفی که خودتان دوست دارین برش میزنین و به موادتان اضافه میکنین. خوب سرتفت میدین که ادویجات و نمک و بادنجان رومی کاملا در خورد سیفجاتتان باره. او وقت که تمام مواد آغشته به ادویجات و اینا شد، مقدار بسیار کم آب مندازین. آب غذا به خاطر ای کم باید باشه که سیفجات خودش آب پس میده و باعث میشه که زودتر پخته شود. حتما از حرارت بسیار پایین و ملایم استفاده کنین، سر دیگه ببندین و فرصت بدین تا خوراکتان یا قرمتان پخته شود و کاملا سر روغن بیه. این قرمه خوشمزه را هم میتونین به عنوان غذای نانی و هم میتونین کنار پلو سفید استفاده کنین. امیدوار هستم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده با آموزش دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.